من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تتمه کلام میرزا بود، میرزا حبیب الله. یکی از وجوهی را که مرحوم میرزا حبیب الله اشاره کرده است این است که جمع جهتی، حمل بر به اصطلاح بیان حکم واقعی، این یک نوع جمع عرفی است و بلا اشکال توفیق عرفی، جمع عرفی بر مرجحات مقدم است. بیان کردیم حاصل وجهیشان این شد، همانطور که در دلالت لفظیه، اراده استعمالیه، اگر یک خطاب اقوا بود، اظهر بود، مقدم بر خطاب دیگر می شود، کذالک در دلالت جدیه و اراده جدیه، اگر دو خبر داریم، یکی موافق عامه، یکی مخالف عامه، اصالت الجد در مخالف عامه اقواست از اصالت الجد در موافق عامه. این اقواییت مثل اقواییت ظهوره. چطور در اقواییت ظهور میگید اقوا مقدم است بر غیر اقوا، نوبت به مرجحات نمیرسد، کذالک اقوای در ناحیه جهت. مرحوم آخون جواب داده از این بیان که نه، این قیاس مع الفارق است. ما قبول داریم که اگر یکی اظهر بود، اقوا بود، دلالتش، دلالت اونی که به ذهن مخاطب، به ذهن شنونده منتقل میکنه، اونم دلالت. اگر دلالت یکی اقوا بود، بر غیر اقوا مقدم است. لیکن در محل کلام اقواییت مال اراده جدی است. اقواییت اراده جدی اقواییت دلالت نمیارد. نکته خوبی را اشاره کرده است، فرموده درسته که باب تقیه، باب توریه در اون موافق عامه مفتوحه، این احتمالش اینجا هست، در اون مخالف بسته مسدوده، اینو ما قبول داریم، ولی چون این عرفی نیست، مردم غافلن از این جهت، اینها را مردم با تأمل میرسن، این موجب نمیشود که دلالت اون مخالف اقوا بشود. از اظهریت، دلالت، اینا مربوط به ارتکازات مردم است. ارتکازات است که دلالت را اقوا می کند، از عف می کند. میگه این قضیه توریه، تقیه، اینا نیاز به تأمل داره، به طور واضح در ذهن مردم نیست. چون در ارتکاز مردم موجود نیست، اینه که این نکته که اینجا احتمال تقیه هست، اونجا نیست، باب توریه اینجا بازه اونجا بسته، این سبب جمع اندل عرف نمی شود. این سبب نمیشه که مردم جمع بکنن بین دو خطابی که یکیش خلاف عامه است، یکیش وفاق عامه. سبب جمع عرفی نمیشه. نکتش همینه که این امر تأمل نیاز به تأمل داره، تأملیه، تعمقیه، تو ذهن موجود نیست، صاف نیست. چیزهایی در الفاظ مؤثر است که در ذهن صاف باشه. اگر یادتون بیاد مرحوم ناینی، مرحوم آخون در مخصص لبی میگفت مخصص لبی اگر خیلی در ذهن مردم واضح باشه، این مثل متصله، مانع از انعقاد ظهور عامه. اگر نه روشن نبود مثل منفصله، حرف متینیه. ارتکازات واضحه مؤثر در ظهوراتن، ظهورات را تخصیص میزنن ربما، ربما ظهورات را تقویت میکنن، ربما ظهور را تضعیف میکنن. ارتکازات موجود در ارتکازات و این مسئله تقیه و غیر تقیه، مردم عموم مردم غافلن، تو ذهنشون نیست، لذا اقوائیت نمیارد، ترجیح جهتی بر نمیگردد به جمع دلالی. این فرمایش مرحوم آخون فرمایش متینیه. واضح است که مرجح جهتی به دلالی بر نمیگردد، سبب جمع عرفی نمیشود. مضافاً به این که بل وجدان اینجوره، مردم دو خبری که مدلولشون تنافی دارن مختلفان میبینن، متعارضان میبینن، ولو یکیش موافق دشمنانه، یکیش مخالفه. چون ما موافقم زیاد داریم با اونها، چون با اونها موافقم زیاد داریم، اینا رو متعارضه میبینن. مضافن که قضیه احتمال تقیه سبب جمع عرفی نمی شود، وجدانن مضافن به این وجدان، از خود روایاتم میشه این مطلب را به دست آورد. در موثقه سماعه سوال کرد، دو تا خبر متخالف به ما میرسد، چه کار بکنیم؟ حضرت فرمود لا تعمل به ما حتی تلقا امامک، یه خورده صبر کن تا مسئله حل بشود. او گفت آقا باید عمل کنم؟ فرمود خب اون که خلاف عامه عمل کن. این معلومه خلاف عامه یک امر عرفی نیست. معلوم میشه اگر بنا نبود عمل کند، ضرورت نداشت، جای این بود که بگه وایسا توقف کن. اگر جمع عرفی باشه که معنا نداره بگه توقف کن. از خود مقبوله عمر ابن انظرم اینا پیداست. دو تا روایت است، داستان شهرت را اول حضرت مطرح کرده است. اگر بنا باشد و در آخر سر قضیه موافقت و مخالفت عامه را مطرح کرده، اگر بنا باشه موافق عامه مخالف عامه جمع عرفی دارن، از اولی دو تا قاضی ها هم اختلاف نمی کردن. اما دو تا اون مورد حکم می گفتن خب دو تا خبر اینا هم جمع عرفی دارن، چه نزاعی دارید؟ این که نزاع دارن با این که یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه، معلوم میشه که موافقت و مخالفت عامه از موارد جمع عرفی نیست. عرف به این جهت التفات ندارد، تحلیلش همین کلام مرحوم آخون، عرف به این جهت التفات ندارد. دو خبری که با هم اختلاف دارن، یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه، درش توقف میکنن، این دو خبر را متعارض میبینن. این که متعارض میبینن دلیل بر اینه که جمع عرفی نیست. مرحوم میرزای رشدی در کلامش یه تأییدی هم آورده است. مدعاش این بود که مرجح جهتی مقدم است بر سایر مرجحات. سه تا بیان براش بله تا به حال بیان کردی. یه تأییدی هم در کلماتش آورده است، تأییدی که مرحوم سید یزدی این تأیید را قبول کرده. ایشون مرحوم سید یزدی تعبیر میکنه از میرزا حبیب الله فاضل، یه فاضل. خب تأیید آورده است که مرجح جهتی مقدم است بر سایر مرجحات. تأیید آورده است به عمل علما، سیره عملیه علما. سیره عملیه علما همینه، دو تا خبر متعارض میبینن، فورا یکی میبینن موافق عامه یا میگذارن کنار، میرن سراغ مخالف عامه، سراغ اعدل و اصدق و مندونم اشهر و مشهور نمیرن. حتی موافقت کتابم که سیره علمای کار به کتاب ندارن، همینجوره سیره علما حتی گفته بر جمع دلالی گاهی مقدم داشتن. مورد جمع دلالیه. شیخ طوسی نگاه کنید در استفسار تهذیب، بعضن جمع دلالی داره، باز میگه که این موافق عامه یا هیچ، اخذ میکنی به خلاف عامه. مرحوم سید این تأیید را پذیرفته. سید یزدی از کسانی است که میگوید ترتیب بین مرجحات نیست به این بیانات، ولی گفته که این اقرب این مرجح در مقام تزاحم مرجح جهتی، اقربیتش بیشتر تا سایر مرجحات در مقام تزاحمی مقدمه، چون این شایعه. یه بیانی اضافه کرده مرحوم سید یزدی، اضافه کرده بر کلام مرحوم میرزا حبیب الله، فرموده که وجه اکثریتشم اینه که علمای ما، محدثین ما، محمدین ثلاثه، قبل از محمدین ثلاثه، اصحاب ائمه، صاحب کتب، صاحب اصول، اونا آمدن اخبار مکذوبه را کنار گذاشتن، تصحیح کردن، آمدن تجرید کردن کتبشون را، اصولشون را از اخبار مکذوبه. اخبار مکذوبه که دروغ به امام بسته شده، اخباری که دروغ، مرجع صدوری، اخبار دروغی را آمدن به قول امروزی پالایش کردن، کتاب و اصولشون را اونا را گذاشتن کنار، فقط تو کتاب و اصولشون اخبار صادر باقی مونده. منتهی صادرها بعضشون تقیه هستن، اونا صادرها باقی موندن، هم از تقیه و غیر تقیه. این را یه بیانی داره مرحوم سید یزدی، میگه قالب در خبرهای ناحق ما، نادرست ما، قالب اخبار تقیهی هم، نه اخبار دروغین که اسلام تصدر صادر نشدن، یه اینا کم هم. میگه وجه این که علما میرن سراغ اصالت الجهن، نکتش اینه، چون مکذوبه کم داریم ما، اخبار دروغین کم داریم، اخبار تقیه زیاد داریم. خب وقتی غلبه با اخبار تقیه است، خب همین میشه دیگه، دو تا خبر رسید، چون غلبه با اخبار تقیه است، اقرب به ذهن اون مخالف عامه، اقرب به واقع اون مخالف عامه. سید ترتیب را قبول نداره. ملاک میگه اقربیت الالواقع، ولی میگه اینا که تزاحم کردن مخالف عامه اقرب به واقع تا مشهور. یه روایت مشهوره موافق عامه، یک روایت مخالفه شاز. گفته که علما این شاز مخالف عامه را میگیرن. نکتش هم اینه که اقرب الالواقع به خاطر همون مسئلهی که دروغا زیاده کمن تقیه یا زیادن. دروغا کم تقیه زیاد سبب میشه که اون شاز مخالف عامه اقرب الالواقع باشن. ایران مرحوم سید یزدی با اختلاف مبنا، ولی در این نکته با هم شریکن. هر دو ادعا کردن که حمل بر تقیه سیره علما است، تقدیم مرجح جهتی سیره عملی علما است. وجهشم اینه که میگه ما گفتیم. خب اینم معیدی که مرحوم میرزای شیرازی در کلمات شاورده است و مرحوم میرزا عبدالرشدی و مرحوم سید یزدی هم اون را تقویت کرده و تأیید کرده است. ولیکن به ذهن میاد که نه، اینم درست نیست. این که علمای ما گاهی جمع گاهی ترجیح جهتی را بر جمع دلالی هم مقدم داشتن، این حرف درستیه. گهگاهی شیخ طوسی میگه وافق العامه میگذاریم با اینکه جمع دلالی هم داره. همون جایی که خیلی اوقات بین مرحوم آقای خویی و مثل شیخ طوسی مثل صاحب حدایق اختلافه. شیخ طوسی رفته سراغ مرجحات، آقای خویی میگه اینجا نوبت به ترجیح به مخالفت عامه نمیرسه، اینجا جای جمع دلالی است. یه موارد زیادی هست که شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی رفتن سراغ مرجح جهتی و مرجح جهتی را بر دلالی مقدم داشتن، که مرحوم آقای خویی معمولا اونجا اشکال میکنه، میگه وجهی نداره. اونجا ما عرض کردیم که نه، این که شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی گهگاهی میرن سراغ مرجح جهتی با اینکه جمع دلالی هست، نمیگم همه جاش درسته ها، ولی بعضن درسته. وجهشم اینه که گهگاهی در خبرین متعارضین که ما نگاه میکنیم میبینیم اون موافق عامه امارات تقیه داره، امارات تقیه داره. وجه این که علما مثل شیخ طوسی در مواردی که رفتن سراغ مرجح جهتی با این که اونجا جمع دلالیه، وجهش اینه. لذا ما گفتیم حق با صاحب حدایق فی الجمله که گهگاهی ما باید ولو تعارضم نباشد حمل بر تقیه بکنیم. این وجهش اینه. این حرف حرف درستیه و فی الجمله حرف صادقه که گاهی علمای ما مرجح جهتی را بر مرجح دلالی، بر جمع دلالی مقدم داشتنی صادقه. بعضی جا هم درسته، بعضی جا هم نادرسته، اونش مضر نیست به بحث ما. و اما بذار تمامش بکنم. و اما این که مرجح جهتی را، اینو مهم، اینه مرجح جهتی را در جایی که جمع دلالی ندارد مرجح جهتی را مقدم می‌دارن بر مرجح صدوری، میگیم نه ما این را قبول نداریم. مرجح جهتی را بر مرجح صدوری که اعدلیت باشه، افقیت باشه، استقیت، چرایی را ما دیدیم مقدم می‌دارن. دو تا خبر تعارض کردن، یکی موافق عامه یکی مخالف، نمیرن سراغ عدلیت، ما ای را ندیدیم، این درسته. و اما اگر نکته بحث دریابید، اما اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن، یکی مشهور موافق عامه یکی شاذ مخالف عامه، اینجا سیره علما بر این باشد که شاذ را مقدم بدارن، میگیم نه. این مثل که تو ذهن مرحوم سید، مرحوم میرزا، از مرجح صدوری همون صفاتی بوده. نه، صفاتی خیلی ها قبول نداشتن، چون میگفتن مقبوله صفات مال حکمه اینه. شیخ انصاری صفاتی رو قبول نداره اصلا، میگه مال حکمه اینه، اون شهرت مهمه. مرجح صدوری که ما ادعا داریم قدر متیقنش شهرته. شما اینو در سیره علما پیدا نمی کنی که خبر مشهور بین روات موافق عامه، یکی نه مخالف عامه و شاذ. اینجا مرجح جهتی را مقدم بدارن بر مرجح صدوری، شاذ مخالف عامه را مقدم بدارن بر مشهور موافق عامه، میگیم نه این کسرت نداره. اونی که من تو ذهنم هست عکسش هست. خیلی اوقات میگن این روایت مشهوره، اونو کنار میگذارم. مشهور موافق عامه را اخذ میکنن، شاذر اصلا اولا. اصلا تو استفسار نگاه کنید، کثیر ما کلمه شاذر بزنید، کثیر ما روایت معارض را گذاشته کنار به همین کلمه، و هذا الخبر شاذن، خبر او شاذن، و اما ما رواه خلاف اونا شاذن. با شذوذ کثیری از روایات معارضه گذاشته کنار. ما تو ذهنمان همینه که الان هنوز نرسیدیم، ما در ذهنمان اینه که سیره عملیه علما این باشد که خبر شاذ مخالف را مقدم بدارن بر مشهور موافق. سیره عملی بر این است؟ نه، ما سیره عملی قبول نداریم. این که مرحوم سید یزدی تحلیل کرد، فرمود حلش اینه که ما اخبار مکذوبه کم داریم ولی اخبار تقیه زیاد داریم، میگیم اینم ما باورمون نشده. نه، ما همانطور که اخبار تقیه زیاد داریم، اخبار مکذوبه هم زیاد داریم. مکذوبه اما در اون زمانی که روایات صادر شده داریم صحبت میکنیم، اون زمانی که این روایات نازل شده داریم صحبت میکنیم، اونجا اصلا داستان اختلاف، ریشه اختلاف حدیث عمدش نگاه بکنید در تاریخ. یونس ابن عبدالرحمن میگه رفتم کوفه، دیدم خیلی خبرها را به امام صادق نسبت میدن دروغ. بله، بعد در فکر چاره افتاده، رفته با امام صحبت کرده، ایشان، حسن ابن جهم و بعض روایات دیگه که در این به طریق حرکت می کردن، که بعدم که خبر بردن برای امام صادق علیه السلام امام صادق لعن کرد ابوالخطاب را، دست فی که کتب ابی روایت جعل کردن، داستان روایات مکذوبه بوده. اصل این قضیه را اون طور مقداری که ما استقرا کردیم، اصلا اون قضیه مخالف عامه را روات می فهمیدن، نیاز نبود به تعقیب کردن. مشکله را روایات مکذوبه ایجاد کرده بود، روایات مکذوبه بود، اخبار دروغین بود که بین احادیثی که در دسترس مردم بود دروغ. حالا دروغ لازم نبود دروغ مخبری، یک قسمش دروغ مخبری بود دساسین، یک قسمش اینا مثل فتحیه اینا رأیاش نسبت میدادن به امام، یک قسمت دروغایی بود که راویات درست نمیفهمیدن، اشتباه میفهمیدن کلام امام را. دروغ اعم از دروغ خبری و مخبری، اگر نگوییم اخبار دروغ اعم از دروغ خبری و مخبری، اگر نگوییم اینا بیشترن در روایات ما در اون زمان. بله بعدها آمدن اینا را تا حدودی پالایش کردن، تا حدودی اینا را بله چاق و لاغر کردن، درست است. ولی در اون زمانی که این روایات صادر می شد بین اصحاب ائمه، نه، هم اخبار مکذوبه داشته ایم، هم اخبار تقیه‌ای داشته ایم، و این تقیه‌ای ها در اخبار متعارضه همچنان ادامه پیدا کرده است. اونایی که تعارض نداشت عیب نداره، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق آمدن دروغار گذاشتن کنار، اونجایی که دروغار گذاشتن کنار، بله اونجا دیگه تعارضی هم نیست. اما در این سلسله، نکتهش اینجاست، این سلسله اخبار متعارضه‌ای که به دست ما رسیده است، این اخبار متعارضه ادامه همان داستان زمان ائمه علیه الصلاه و السلام است. این اخبار متعارضه احتمال تقیهشون با احتمال کذب به معنی العام، کذب به معنی العام برابری می کند، هیچ ترجیحی ندارد. تازه اگرم ترجیح مایی داشته باشد که اون که سبب نمیشه، که سببش بهتر مقدم بشود، لزومی نمی کند این تقدیم را. اینه که این تأییدی که مرحوم میرزا آورده است و این تأیید را مرحوم سید تأیید کرده است، تو ذهن ما حرف ناتمامیه. فعل الان مقتضای قاعده، علا مقتضا القواعد، فرمایش مرحوم میرزا که می فرمود مرجح صدوری مقدم است بر سایر مرجحات، بر مرجح جهل، خصوص مرجح جهتی، در این منازعه بین ناینی و بین بهبهانی و میرزای رشتی، تو ذهن ما اینه که فرمایش ناینی، فرمایش شیخ انصاری اقوای از فرمایشات این دو بزرگوار است. مرحله سوم تمامش بکنم، صبر میکنم. مرحله سوم بحث میخوایم تمام بشه، علی مقتضی القواعد. مرحله سوم نزاعیه که بین شیخ و ناینیه. مرحوم شیخ انصاری موافقت قرآن را میگه مقدم است بر مخالفت عامه. مرحوم شیخ انصاری در موافقت کتاب یه بحث مفصلی کرده، 3-4 صفحه باقی مونده به آخر رسائل، یه بحث مفصلی کرده. آخرش به این نتیجه رسیده که مراد از مخالفت قرآن اعم است از مخالفت بالعموم والخصوص اطلاق تقیید و مخالفت به تباین جزئی عموم خصوص من وجه که ما هنوز بحث نکردیم. مخالفت ما خالف القرآن نگیر اعم است از مخالفت بالعموم والخصوص و مخالفت بالعموم والخصوص من وجه عموم خصوص مطلق عموم خصوص من وجه. اوست بحثش میاد که آیا مخالفت من وجه میگیره یا نه. فعلا کار نداریم، نظر شیخو میگیم. شیخ ما خالفه را میگه که من وجه را میگیره. خب فرموده ابتدای کلام، ابتدای کلامش فرموده موافق کتاب بر همه مرجحات مقدمه. موافقت کتاب یعنی چه؟ یعنی یه خبر داریم در این طرف و یه کتاب قرآن معاضد این خبر شده، این معنی موافقت کتابه. خب در این طرف چی دارید؟ در این طرف یه خبر داری اعدل. گفته اعدل کجا؟ قرآن کجا؟ قرآن قطعیه، اعدل که نمیتونه با قرآن قطعی مقاومت کنه. گفته است که ما یک قرآن داریم، یک خبر، در اون طرف یک روایت داریم، یک روایت داریم مخالف عامه، مرجح دوم. گفته اینجا مرجح جهتی معنا نداره. چرا؟ چون قرآن که نمیشه تقیه باشه، نمیتونیم قرآن را حمل بر تقیه بکنیم. گفته پس موافقت قرآن هم مقدم است بر مرجح صدوری و هم مقدم است بر مرجح جهتی. به همین بیان که عرض کردم، معنای مرجح مضمونی مرجح کتاب معناش اینه یه طرف کتاب بس و خبر. اکرم العلماء اکرم زیدن العالم، یک طرف لا تکرم زیدن العالم، مخالف قرآنه. گفته این لا تکرم اعدلم باشه، مرجح صدوری هم داشته باشه، معنا نداره، با اون نمیتونه مقاومت کنه، چون صدور و قرآنه، قرآنه. گفته اگرم مرجح جهتی داره باز معنا نداره، قرآن که تقیه ای نیست که. بذار حرف شیخ تمام بکنیم. اینه که فرموده موافق کتاب مقدم است بر صدوری و جهتی. بعد در نهایت کلامش، آخر کلامش آمده گفته که نه، ما مرجح اعدلیت که مرجح صدوری نیست، این مرجح را از کار انداخته. گفته اعدلیت، استقیت، اینا توی مقبوله آمده، این مربوط به حکمه اینه، اصلا اینا مرجح صدوری نیستن. میماند مرجح صدوری ما شهرت. اینجا که شده شل شده، گفته که بعدی ندارد، بعدی ندارد که مثل این میخواد تعبد بگه دیگه، میگه محال نیست. قاعده اونو میگه، قاعده میگه موافق مقدم است بر مشهور، موافق مقدم است، موافق قرآن مقدم است بر مخالف عامه. ولی اونجا که رسیده گفته لا بعده، بعدی ندارد. ظاهرش میخواد تعبدی قبول بکند، مقبوله را قبول دارد، میگه عیبی نداره، بعدی نداره که شهرت مقدم باشد بر موافقت کتاب. اینه که مرحوم شیخ انصاری نظرش این میشود، اول شهرت، بعد موافقت کتاب، بعد مخالفت عامه. حالا نظر مرحوم شیخ را عرض میکنیم اینه. شهرت که تقیه نیست. او میگه علل قاعده تعبد آمده گفته شرع مقدس آمده یه جور گفته. ما چه میدونیم؟ محال که نیست که بابا اگر تعبد کنه ما را بگه این خبر اگر مشهور شد شما خبر مشهور را بر قول خدا مقدم بدار. عیبی نداره که صلاحیتم داره. اعدل میگه اون گفتنی بعیده. اعدل هید اعدل از خدا که بالاتر نمیشه که، ولی شهرت چرا میشه از کلام خدا بالاتر؟ خب اینجور فرموده و اینجور ترتیب را قائل شده است. اول شهرت، مرجع صدوری، بعد کتاب، بعد مرجع جهتی. مرحوم ناینی، مرحوم ناینی خلاف کرده، قبول نکرده این حرف را. گفتنه مقتزل قاعده اینه که مرجح جهتی مقدم باشه بر مرجح مضمونی. مقتضای قاعده اینه. به چه بیان؟ مرحوم ناینی فرموده که در مرجح مضمونی بحث در این است، در مرجح مضمونی بحث در این است که آیا مدلول این کلام تمام المراد است ام لا. دو تا خبر داریم، یکی موافق کتاب، همون مثال شیخ انصاری زده اکرم العلماء، فرض کن کتاب شماست، اکرم زیدن العالم موافق کتابه، لا تکرم زیدن العالم مخالف کتابه. مرحوم ناینی فرموده که الان لا تکرم زیدن العالم با اکرم زیدن العالم تعارض میکنه. این تعارض منشأ میشود، لبش میگه اینه، منشأ میشود که شما شک کنی که آیا اکرام تمام العلماء که مدلول کلام بود، آیا او تمام المراد هست برای مولا یا او تخصیص خورده تمام المراد نیست. میگه برگشت مرجح مضمونی به این است که شما شک داری اونی را که به نحو عام فرموده آیا تمام المراد است یا او تخصیص خورده است او بعض المراد است. اگر شما لا تکرم زیدن العالم را مقدم بداری، اکرم العلماء تمام المراد نیست، عموم تمام المراد نیست، تمام المراد علمای الا زیده. و اگر اکرم زیدن العالم را مقدم بداری، وجوب اکرام همه علما تمام المراده. گفته شک شما در این ترجیح یعول و برمیگردد به این که تمام المراد چیست؟ آیا تمام المراد همه علماست یا علمای منهای زید؟ فرموده این که تمام المراد چیست توقف داره که اول اصل مراد را معین کنید. اول باید معین کنید مراد مولا هست، این تقیه‌ای نیست، تا بعد بحث کنی که آیا تمام المراد است ام لا، تا بعد بحث کنی تمام المراد عموم است ام لا. اصل مراد مقدم بر تمام المراد. مرجح جهتی اصل مراد را بیان می کند. مرجح جهتی میگه مخالف عامه مراد است، خلاف موافق عامه مراد نیست، توریه مراد نیست. مرجح جهتی اصل مراد را بیان می کند. مرجح مضمونی مقدار مراد را بیان می کند. خب مقدار بیان چیست که فرع بر اینه که اصل مراد کدام است؟ چجور در مرجح جهتی می گفتیم فرع بر صدوره؟ اول باید بگه صادر شده، بعد بگه که آیا مراد هست یا نیست. همون بیان اینجا میاد، ناینی بیان اضافه نکرده، همون بیان را گفته در هر دو جا میاد. چجور صدور مقدمه بر جهته؟ چون جهت موضوعش اینه که صادر شده و مراد صادر شده، این مراد هست اون مراد نیست. میگه مرجح مضمونی هم همینجوره. مرجح مضمونی میگه این که مراده تمام المراده یا بعض المراده. مرجح مضمونی فرع بر اصل مراده است، چنانچه مرجح جهتی فرع بر صدور کلامه. اینا را گفته یه جور ترتیب دارن. اول صدور را باید ثابت کنیم که صدره، بعد که صادر را معین کردیم بگیم کدام مراد است کدام مراد نیست. بعد که مراد را پیدا کردیم بگیم همش مراده یا بعضش مراده. گفته اینا همینجور طولیت دارن. همانطور که جهتی در طول صدوری است، مضمونی هم در طول جهتی است. اینه که مرجح جهتی مقدم است بر مرجح به اصطلاح مضمونی، خلافاً لشیخ انصاری. بعد گیر کرده دیده که روایت و قطب راوندی اول مضمونی را آورده بعد جهتی را، برن جواب داده گفته اینم بله مشکل عمل بین روایات هم مشکل از این جهت نمیشه. قاعده رو اخذ کرده روایت رو رفض کرده، گفته نمیشه بی روایت، بابا واضحه نمیشه بی روایت عمل کنیم. روایت مقبوله رو چکا کردم، میگه مقبولم که بر ترتیب اصلا دلالت نداره دیگه. بله نمیشه. میگه آقا اینا لبیه، امر عقلیه، لبیه. بله اینجور فرموده و مطلب را تمام کرده. همین یک کلمه را بگیم تمامش بکنیم. ما تو ذهنمون اینه که اگرم قبول بکنیم مرجح جهتی فرع بر صدور است که گفتیم بعید نیست، کلامش بله فنی هست، اونجایی بی بیان گفتیم، گفتیم اونی که میگه حمل کن بر تقیه فرض صدور کرده، میگه حمل کن بر تقیه، این بیان در مرجح مضمونی نمیاد دیگه. در وافق الکتاب فرض نکرده اول مراد هست یا نه. این بیانی که ما برای تقویت ناینی عرض کردیم اساس اون کلامش در مرجح مضمونی نمیاد. گفته ماوا یک شکل گفته دیگه، ماوا فقل کتاب فخذوه و وا فقل کتاب دیگه توش عرضم به خدمت شما. این نا امور عقلائیه دیگه، اینا اونا عرفیه یکیست، باید صادر بشه تا بگیم برای چی صادر شده، اما باید مراد باشه تا بگیم چقدر اینا دقتهای عقلائیه. از روایات ترجیح این فرعیت در مضمونی استفاده نمی شود. و آخر الکلام هم اینه که این که مرحوم ناینی آمده قبول کرده، روایت قطب راوندی را سندش را قبول کرده، گفته صحیحه یه، ولی عمل بهش مشکله، اینم بله خوب بود مثل مرحوم شیخ انصاری کوتا می آمد. شیخ انصاری گفت آقا موافقت بر مرجع صدوری مقدمه، به روایت که رسید گفت بعدی که نداره روایت گفته دیگه. خوب بود که مرحوم ناینی هم اینجا مثل شیخ صحبت میکرد، میگفت قاعده اینو میگه، ولی حالا روایت گفته اول مضمونی بعد جهتی، ما سمعا و طاعه روایت را قبول میکنیم. نتونستیم بفهمیم چقدر مثلا این قاعده بیانش محکم بوده که یک روایت صحیحه را کنار بگذاره، اینو نتونستیم بفهمیم با این جلالتی که مرحوم ناینی داره چجور شده این قاعده را مقدم داشته بر روایت صحیح، اشکال میکنه در عمل بر روایت. نه جای اشکال ندارد، تحصل علی مقتضی القواعد، اول صدوری، صدوری مقدم است بر جهتی بر مضمونی، و اما جهتی و مضمونی نه وجهی برای تقدیم جهتی بر مضمونی نیست، و وجهی هم که باز شیخ انصاری فرموده مضمونی بر جهتی مقدم است اونم نادرسته. اون نادرستی حرف شیخ در بحثای آتیه خواهد آمد. این که شیخ انصاری در اون بحث موافقت یه بحث تفصیلی کرده، موافقت میگه مقدم است، اون حرف اصلش ناتمامه. معنای این که موافقت قرآن معناش این نیست قرآن طرفه، حالا تمام عیبی نداره، دو سه دقیقه طول میکشه هاش نکنیم. شیخ انصاری گفت موافقت بر همه مقدمه، چون موافق یعنی قرآن طرفه. بابا موافقت قرآن معناش طرفیت قرآن نیست، این نکته کوری که در کلام شیخ اینجاست. شیخ گفت موافق قرآن بر همه مقدمه، چون یه خبر داریم و یه قرآن، تصریح کرده گفته این بر دو تایه. میگیم نه آقای من، موافقت قرآن، قرآن را نمیارد طرف معارضه قرار بدهد، خبر باز طرف معارضه یه، اکرم زیدن العالم طرف معارضه لا تکرمه، لا تکرم با اکرم العالمای قرآن که تعارض ندارن که. این که مرحوم شیخ انصاری آمده است قرآن را طرف معارضه قرار داده، یه طرف مخالف یه طرف، بعد گفته وجهی ندارد، بگیم نه اساسش به اینجا برمیگردد که مراد از مخالفت، مخالفت به تباین نیست، مراد از مخالفت، مخالفت بالعموم والخصوص است، و در مخالفت بالعموم والخصوص قرآن طرف تعارض نیست. تا بگی آقا قرآن قطعیه، مرجح صدوری بر او مقدم نیست، مرجح جهتی بر او مقدم نیست، نه اصلا قرآن طرف تعارض نیست. به هازای تم الکلام در ترتیب بین مرجحات علی مقتضی القواعد، بقی الکلام در ترتیب بین المرجحات علی مستوی الاخبار. اگر عمری بود و توفیقی بود انشاءالله یک شنبه سال جدید، بله شش فروردین 10 روز استراحت مطلق، انشاءالله از همین امروز 10 روز استقبال تعطیلی مطلقه، اگر عمری بود و توفیقی خدمت می‌رسیم و از همه التماس دارم.